دوازده شب ایران صدای فردا. درود شنونده گرامی، امروز یک شنبه 24 بهمن 1400 هجری شمسی برابر با 13 فوریه 2022 میلادی است. در برنامه نیمه شب همراه همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها همراهتانیم. در آغاز اخبار این ساعت، نوشین سید حسینی.
سپاسگزارم بکتر، سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس میگوید گردش مالی کالای قاچاق در بازار ایران حدود 26 میلیارد دلار برآورد میشود. جواد حسینی کیا به خبرگزاری فارس گفت بازار پوشاک مملو از کالاهای قاچاق است که از مبادی غیر رسمی وارد ایران میشود. به گفته این نماینده مجلس، افزایش کالای قاچاق در بازار لوازم خانگی نیز به چشم می‌خورد. در طول سالهای گذشته واردات برخی کالاها از جمله لوازم خانگی با شعار حمایت از تولید داخلی به دستور رهبر جمهوری اسلامی ممنوع شد. این موضوع نه تنها به ارتقاء کیفیت و کمیت محصولات تولید داخل منجر نشده، بلکه به اذعان مقام‌های حکومتی موجب رواج پدیده قاچاق شده است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی میگوید 120 پرونده مربوط به فساد مدیران دولتی در مجموعه شرکت‌های این وزارتخانه در حال بررسی است. حجت عبدالملکی موارد اتهامی مطرح در این پرونده‌ها را از جمله تضییع اموال عمومی، سندسازی، پولشویی، تبانی در معاملات دولتی و تحصیل مال از طریق نامشروع اعلام کرد. وزیر کار در این باره به خبرگزاری ایرنا گفت
بعضی از اینها کار کثیفشون رو خیلی تمیز انجام دادن، یعنی تا این خود پرونده تکمیل بشه اینا خب خیلیاشون خیلی قانوندان بودن، واقعا این کارا رو اومدن انجام دادن. البته بعضیشون هم نه، خیلی متاسفانه ناشیانه اومدن به کارا رو انجام دادن، اینا پروندهشون خیلی سریعتر داره آماده میشه.
به گفته وزیر کار 1000 تن در مجموعه وزارت کار باید برکنار شوند و تاکنون 350 تن برکنار شدند. بر اساس گزارش جدید سازمان شفافیت بین الملل که روز پنجم بهمن منتشر شد، ایران در میان 180 کشور از لحاظ فساد مالی در جایگاه 150 قرار دارد. رئیس جمهوری آمریکا در تماس تلفنی روز شنبه با همتای روس خود هشدار داد تهاجم روسیه به خاک اوکراین با پاسخ سریع و قاطع مواجه خواهد شد. رویترز به نقل از یک مقام ارشد دولت جو بایدن گزارش داد که مکالمه تلفنی دو رئیس جمهور حرفه‌ای و رسمی بود، اما تغییری در شرایط جاری به وجود نیاورده است. آقای بایدن در این تماس تلفنی به ولادیمیر پوتین گفته است واشنگتن در بحران اوکراین برای دیپلماسی در کنار سناریوهای دیگر آمادگی دارد. کرملین نیز در بیانیه اعلام کرد که دو طرف موافقت کردند به گفتگوهای خود در مورد بحران جاری ادامه دهند. و واشنگتن دستور داد تا علاوه بر شهروندان آمریکایی، اغلب کارمندان سفارت‌های ایالات متحده در کیف خاک اوکراین را ترک کنند. علاوه بر این، به گزارش رویترز، به نقل از دو مقام آمریکایی، به 150 نظامی این کشور که به کار آموزش نظامیان اوکراینی اشتغال دارند، دستور داده شده تا خاک اوکراین را ترک کنند. تجمع و تحرک بالای نیروی نظامی روسیه در نقاط مختلف مرزی به اوکراین احتمال حمله مسکو به خاک این کشور را تقویت کرده، هرچند مسکو وجود چنین قصد و نیتی را تکذیب کرده است. یک مقام کاخ سفید میگوید ولادیمیر پوتین خواسته که روز دوشنبه با رئیس جمهوری آمریکا مکالمه ای تلفنی داشته باشد، اما جو بایدن با توجه به گزارش ها درباره احتمال حمله قریب الوقوع به خاک اوکراین خواستار برگزاری زودتر این گفتگوی تلفنی شده است.
نوشین سید حسینی، اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های برنامه نیمه شب. اولین عکس‌العمل رسمی به انتشار فایل صوتی جلسه محرمانه سال 97 مقامات سپاه پاسداران جمهوری اسلامی که رادیو فردا پنج شنبه به طور اختصاصی منتشر کرد.
این فایل به طور روشن و با فاکت و از زبان خودشون ابعاد فسادی که در سپاه، سازمان اطلاعات سپاه و همینطور در سپاه قدس وجود داره به وضوح نشان داد.
بیانیه جمع کثیری از فعالان در محکوم کردن وضعیت آرشام رضایی در اعتصاب غذا و دارو و زندانیان سیاسی دیگر در جمهوری اسلامی.
برخی از این دوستان الان بیش از یک ماه هست که در اعتصاب قضا به سر میبرند. آقای آرشام رضایی هم اعتصاب قضا کردند، هم اعتصاب دارو، و این خب میتونه وضعیت رو خطرناک‌تر بکنه.
جلسه سازمان جوامع ایرانیان آمریکا وابسته به شورای ملی مقاومت ایران با حضور شماری از قانونگذاران کنگره آمریکا.
بیشتر از 53 از اعضای مجلس نمایندگان کنگره آمریکا از هر دو حزب، جمهوری‌خواه و دموکرات، شرکت کردند در این جلسه. تاکید کردند که مردم ایران بیش از 4 دهه هست که برای آزادی خودشون مبارزه کردند.
دستگیری اعضای باند ربایش مخالفان جمهوری اسلامی در ترکیه.
یکی از دلایل اصلی گستردگی اقدامات ترور جمهوری اسلامی حالا مشخصا در خاک ترکیه این هستش که خب رفت آمد بین ترکیه و ایران بسیار راحت هست.
صدای ما را از برنامه خبری نیمه شب رادیو فردا میشنوید. در پی انتشار فایل صوتی مکالمه مقامات سپاه پاسداران جمهوری اسلامی که رادیو فردا به طور اختصاصی منتشر کرد، اولین عکس‌العمل رسمی از محمود عباس‌زاده عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گزارش شده که روز گذشته در مصاحبه با خبرگزاری کار ایران ایلنا محتوای فایل صوتی منتشره را چندان حائز اهمیت ندانسته است. رادیو فردا روز پنجشنبه یک فایل صوتی حدوداً 1 ساعته ای را منتشر کرد که قسمت عمده‌اش به جلسه محرمانه در سال 97 بین سرلشکر پاسدار محمد علی جعفری، فرمانده وقت کل سپاه پاسداران، و صادق ذوالقرنیا، معاون سابق اقتصادی سپاه، در خصوص فساد قوای مرتبط با نیروی قدس، بنیاد تعاون سپاه و شهرداری تهران اختصاص دارد. در این باره دیدگاه بهروز خلیق، عضو هیئت سیاسی اجرایی حزب چپ ایران در آلمان را جویا شده ایم.
این فایل به طور روشن با فاکت و از زبان خودشون ابعاد فسادی که در سپاه، سازمان اطلاعات سپاه و همینطور در سپاه قدس وجود داره به وضوح نشان داد. تا کنون خب از طرف ارگان‌های امنیتی و نظامی تلاش می‌شد که فسادی که در درون این ارگان‌ها وجود داره بپوشونن و نگذارن اطلاعات از درون اونها به بیرون درز پیدا بکنه. گرچه موارد قبلی هم وجود داشته، ولی این فایل ابعاد وسیع این فساد نشون میده و این هم برمیگرده به این که سپاه از زمانی که وارد اقتصاد کشور شد، به خصوص در دوره احمدی نژاد، پروژه های کلان به سپاه واگذار شد. خانه ها از درون اونها بعد مشخص بود که فساد شکل میگیره. از درون اونها طبعا فرماندهان سپاه تلاش میکنن که به سود خودشون، به نفع شخصی، بعد بتوانند ثروت های کلانی بیندازن که ما شاهدین بودیم که لایه جدیدی از بورژوازی در این دوره به عنوان بورژوازی نظامی شکل گرفت و بر منابع کشور دست انداخت. و اینه که الان با آنچه که الان منتشر شده طبعا باید انتظار داشته باشیم که حکومت عکس‌العمل نشون بده یا کم اهمیت نشون بدونه و اینکه نفی بکنه. ولی مشخصه که نه تنها در سپاه بلکه در تمام ارگان‌های حکومتی فساد گسترده وجود داره و همونطوری که در دوره‌های گذشته هم ما دیدیم گوشه از ابعاد این فساد بالاخره به بیرون درز کرد و مشخص شد که جمهوری اسلامی در بین کشورها در 180 کشوری که اعلام شده در به لحاظ فساد در ردیف 150 قرار داره و اینه که طبعا هرچه جلوتر هم بریم بعد ابعاد فساد در سپاه، سازمان اطلاعات سپاه و قدس بیشتر رو خواهد شد با توجه به ریزشی هم که در درون حکومت بعد این داره جلو میره و هرچه ابعاد بیشتری پیدا میکنه طبعا این نوع اطلاعات بیشتر درز خواهد کرد.
یک قسمت برجسته این مکالمه در این فایل صوتی همون مبلغ 8000 میلیارد تومان معادل 2 میلیارد دلار. به نظر شما جنبه های دیگه حائز اهمیت در این مکالمه یا این فایل صوتی چه بوده؟
این جنبش هست که با وجود این که خب این اطلاعات دست خود علی خامنه‌ای میرسه و او در جریان این فساد ها قرار داره، ولی با این وجود اقدام جدی برای مقابله با این فساد در درون سپاه اینا انجام نمیده، به جهت این که تماما میخواد فرماندهان نظامی ها بتونه حمایت اونها را همواره داشته باشه و بتونه از طریق حمایتگری به حکومت به سلطه خودش ادامه بده. بین آقای خامنه‌ای و فرماندهان سپاه یک رابطه تنگاتنگ وجود داره و طبعا خامنه‌ای بعد اگر امتیاز نده، اگر امکان نده که این فرماندهان از منابع مالی کشور بهره بگیرن، خانه‌ها امکانی وجود داره که اونها بعد هم در بین اونها نارضایتی شکل بگیره و این طبعا به زیان سلطه حکومت هست و اینه که یک همچو پیوندی ایجاب میکنه که چشم بر این فساد ها از طرف خامنه‌ای بعد بسته بشه. ابعاد این فساد ها همچنان که شما میگید خیلی کلانه. فرضاً قبلا هم یک مورد ما داشتیم که به خصوص بعد از این که روحانی سر کار اومد دیگه اون پروژه های کلانه مثل دوره احمدی نژاد به سپاه واگذار نکرد، ولی قالیباف که شهردار بود و جای همین پروژه های کلان شهرداری ها به سپاه واگذار کرد و یک موردش که من رقمش دیدم بعد حدود 4 میلیارد دلار از اموال شهرداری به بنیاد تعاون سپاه و یکی از شرکت هایی که در ارتباط با بنیاد تعاون سپاه هست یعنی شرکت رسا تجارت مبین واگذار کرد. این هم قبلا هم این رقم افشا شده بود. این رقم ها واقعا خیلی کلان هست، ولی خب فعلا ارگانی وجود نداره که این فرماندهان سپاه که اینقدر آلوده شدن بعد بتونه به دادگاه بکشونه و اینکه از این فساد در سپاه جمع بکنه.
بهروز خلیق، عضو هیئت سیاسی اجرایی حزب چپ ایران در آلمان.
این صدای رادیو فرداست.
جمع کثیری از فعالان با امضای بیانیه‌ای فشارهای غیرقانونی و غیر اخلاقی بر آرشام رضایی را محکوم کرده، خواهان پایان شکنجه این زندانی سیاسی و زندانیان سیاسی عقیدتی دیگر شدند. آرشام رضایی 28 ساله که بیماری‌های مختلفی دارد به تازگی در پیامی صوتی از زندان اعلام کرد در اعتراض به وضعیت خود اعتصاب غذایی و دارویی می‌کند. جمشید برزگر، روزنامه‌نگار در لندن و از امضا کنندگان این بیانیه، به رادیو فردا می‌گوید:
متاسفانه وضعیتی که امروز در زندان‌های جمهوری اسلامی شاهدش هستیم وضعیت بسیار بسیار نامطلوب و ناخوشایندی است، به گونه‌ای که سلامت و حتی جان زندانیان سیاسی به طور جدی در خطر است. بعد از قتل بکتاش آبتین تعدادی از همین زندانیان سیاسی دست به اعتراض زدند و خواستار بهبود شرایط و پذیرش مسئولیت از سوی جمهوری اسلامی شدند. برخی از این دوستان الان بیش از یک ماه است که در اعتصاب قضا به سر میبرند. آقای آرشام رضایی هم اعتصاب قضا کردند، هم اعتصاب دارو، و این خب میتونه وضعیت رو خطرناک‌تر بکنه. خانم شکیلا منفرد هم که در زندان قرچک ورامین هست و پرونده مشترک به همراه آقای ابوالحسنی با آقای آرشام رضایی داشتن و به 8 سال زندان محکوم شدن، او هم در تماسی که با بیرون از زندان گرفته هشدار داده نسبت به امنیت خودش و گفته که جانش در زندان در خطر هست و اینها مشکلاتی است که این زندانیان باش روبرو هستن. از زمانی هم که در اعتصاب قضا به سر میبرن، به جای اینکه طبق قانون از اونها مراقبت پزشکی انجام بگیره و مواظبشون باشن، در مواردی حتی به صورت دست جمعی این زندانیان رو مورد ضرب و جرح قرار دادن و یا در خصوص تماس تلفنی اینها با بیرون از زندان مشکلاتی رو ایجاد کردن. به این ترتیب الان حدود 6-7 نفر هستند که در شرایطی بسیار نامناسب در اعتصاب قضا به سر میبرند بیش از 1000 فعال و کنشگر مدنی و سیاسی در نامه‌ای از زندانیان خواستند که به اعتصاب قضایی خودشون پایان بدن، ضمن تلاش و قدردانی از کاری که انجام دادن ولی برای حفظ سلامتی خودشون، حفظ جان خودشون پایان بدن، و در این حال از همه مردم شهروندان خواستند که به هر شکلی که میتونن با تحسن، اعتراض یا اعتصاب حمایت خودشون از زندانیان سیاسی رو نشون بدن تا کمی شرایط اونها در زندان آزاد بشه و در این حال این همبستگی به وجود بیاد برای اینکه همه مردم یک صدا خواستار آزادی زندانیان سیاسی بشن.
برخی برآوردهای برزگر حاکیه که بیش از 600 زندانی سیاسی، عقیدتی و مدنی همکنون در زندانهای جمهوری اسلامی هستند. یه نگاه اجمالی فکر میکنین که آیا وضعیت بدتر شده یا همونطور مانند سابق ثابت مونده؟
وضعیت زندانهای جمهوری اسلامی هرگز خوب نبوده. شما از دهه 60 تا امروز نگاه بکنید، همیشه همین فشارها بوده و این شیوه های غیرقانونی برخورد با زندانیان وجود داشته. زندانیان امنیت جانی نداشتن، یعنی زندانی که با حکم مثلا یک سال زندان، دو سال یا چند سال زندان محکوم شده، حالا فارغ از این که نحوه دادگاهی او چه بوده، اتهاماتی که علیه اون فرد مطرح شده اینها هیچ کدوم سندیت نداشته، معتبر نبوده، ولی به هر حال در همون دادگاه ها این افراد مثلا به چند سال زندان محکوم شدن. اما اتفاقی که افتاده این هست که بعد از اینکه رفتن به زندان و در حال گذراندن دوران محکومیت خودشون بودن، به دلایل مختلفی که به طور مستقیم مسئولیتش بر عهده حکومت هست، اینها جان خودشون رو از دست دادن. یعنی انگار که از همون ابتدا به حکم اعدام و به مرگ محکوم شده باشن. خب این روش بسیار بسیار نامناسبی است و ادامه هم داشته. در مورد شمار زندانیان سیاسی هم متاسفانه مشکل همین هست. طبق صحبتهایی که وکلا و مدافعان فعال حقوق بشر در ایران مطرح میکنند، تخمینی که زده میشه شمار افرادی که به دلایل سیاسی بازداشت شدن به مراتب بیش از این هست. از جمله در جریان اعتراضات دی ماه 96 و آبان 98 افراد زیادی بازداشت شدن، ولی به دلایل مختلف، از جمله اینکه خانواده یا خود فرد رو نیروهای امنیتی میترسونن و اونها صحبت نمیکنن، امکان ثبت و ضبط اسامی این افراد وجود نداره. ولی آنچه که فعلا در این موارد تونستن ثبت و ضبط کنن، همونطور که گفتید و در سایت اطلس زندانی ها هم اومده، 601 نفر رو فعلا شناسایی کردن با مشخصات و اسم. اما تخمین همه فعالان حقوق بشر این است که افراد به مراتب بیشتری به دلایل سیاسی بازداشت شدن و در زندان ها نگهداری میشن.
جمشید برزگر، روزنامه‌نگار در لندن. سازمان جوامع ایرانیان آمریکا روز جمعه به مناسبت 43مین سالگرد انقلاب جلسه‌ای با حضور تعدادی از قانونگذاران کنگره آمریکا از هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه تشکیل داد. سازمان نامبرده وابسته به مجاهدین خلق است. رامش سپهراد، عضو ارشد هیئت مدیره سازمان جوامع ایرانیان آمریکا، به رادیو فردا میگوید:
در کنفرانس واشنگتن به مناسبت سالگرد قیام ضد سلطنتی، بیشتر از 53 از اعضای مجلس نمایندگان کنگره آمریکا از هر دو حزب، جمهوری‌خواه و دموکرات، شرکت کردند. در این جلسه تاکید کردند که مردم ایران بیش از 4 دهه هست که برای آزادی خودشون مبارزه کردند و از هر زمان دیگه مصمم‌تر هستند و آمریکا در کنار مردم ایران ایستاده. این نمایندگان خواستار حمایت از یک ایران آزاد، جمهوری، دموکراتیک و ایرانی که مبتنی بر جدای دین از دولت باشه هستند و اکثریت اعضای کمیته هایی که در این برنامه شرکت کردند از کمیته های تاثیرگذار بودند، من جمله از روابط خارجی، قوای مسلح، اطلاعات، تخصیص بودجه یا کمیته قضایی بودند، که حضور چشمگیر بسیاری از این نمایندگان توی این برنامه واقعا خودشون پافشاری میکردن که آمریکا باید یک سیاست قاطع علیه رژیم ایران و رئیس جمهور ایران به خصوص ابراهیم رئیسی اتخاذ کنه. در صحبتاشون من جمله نماینده دان بیکن درخواست دادخواهی و مجازات رئیسی به خاطر نقشش در قتل عام 67 کرد و خیلی از نمایندگان دیگه هم همین رو تکرار کردن. خود این نماینده ها از قطعنامه 118 که با اکثریت بیش از 252 نفر که در این قطعنامه از طرح 10 ماده خانم رجبی حمایت شد تاکید کردند که این قطعنامه در 100 روز اول دولت بایدن حمایت اکثریت مجلس نمایندگان را به دست آورد که پیشنهاد کرد که سیاست آمریکا میبایستی بر مبتنی بر حقوق بشر باشه، به رسمیت شناختن حق مردم برای برقراری یک حکومت جمهوری سکولار و دموکراتیک باشه. تو این برنامه نمایندگان مثل آقای براد شرمن، یکی از اعضای ارشد کمیته خارجی هستن که از حزب دموکرات، همون حزب خود آقای بایدن، شرکت کردن و صحبت کردن. توی این صحبتاشون آقای شرمن گفتن که مردم ایران برای مدت طولانی هست که از آزادی اساسی خودشون محروم هستن و به خاطر همین هم هستش که در این سالگرد انقلاب آقای شرمن در این برنامه اومدن و گفتن ما امروز هنوز این اعتراض خودمون رو این بار با استبداد مذهبی اعلام میکنیم و اشاره کردم به قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان 67 و نقش رئیسی در این قتل عام. خیلی از نمایندگان دیگه از حزب جمهوری خواهم مثل آقای رندی وبر گفتن که مردم ایران قوی هستن، تاریخ ثابت کرده که مردم میتونن این دیکتاتورها رو سرنگون کنن و فداکاری میکنن. انقلاب ضد دیکتاتوری 57 هم اصیل هست و ریشه دار هست در عمق جامعه ایران.
رامش سپهراد، عضو ارشد هیئت مدیره سازمان جوامع ایرانیان آمریکا وابسته به شورای ملی مقاومت ایران، ائتلاف سیاسی سازمان مجاهدین خلق. خبرگزاری رسمی آناتولی ترکیه اعلام کرده سازمان اطلاعات و امنیت آن کشور اعضای باندی را که برای ربایش مخالفان جمهوری اسلامی طرح می‌ریختند بازداشت کرده است. رضا جمالی.
یک روز پس از اعلام دستگیری یک باند آدمربایی مرتبط با حکومت ایران در ترکیه، رسانه‌های این کشور روز شنبه تصاویر و جزئیات بیشتری از اهداف و اعضای فعال این باند را منتشر کردند. در تصاویر ویدیویی نیروهای امنیتی ترکیه در حال ورود به ساختمان محل استقرار شماری از بازداشت شدگان، تفتیش محل اقامت آنان و انتقالشان به اداره پلیس را نشان می‌دهد. بنابر اعلام سازمان امنیت و اطلاعات ترکیه میت، در این عملیات 14 مظنون شامل 2 ایرانی و 12 شهروند ترکیه‌ای در طرح‌های آدمربایی مرتبط با نهادهای امنیتی ایران بازداشت شدند. طبق اعلام منابع امنیتی ترکیه، احسان ساغلام صاحب یک شرکت صنایع دفاعی و کارمند ایرانی او، مرتضی سلطان سنجری در تلاش برای آدمربایی از ترکیه به ایران بودند که شناسایی شدند. بر پایه این گزارش، این دو فرد از ماموران اطلاعات ایران به نامهای سید مهدی حسینی و علی قهرمان حاجی آباد هدایت می شدند و برای روبودن مخالفان ایرانی به آنان بین 150 هزار دلار تا 1 میلیون دلار از سوی دستگاه اطلاعاتی ایران پرداخت می شد. در گزارش خبرگزاری آناتولی ترکیه آمده که تیم احسان ساغلام به دستور ماموران اطلاعاتی ایران، یعقوب حافظ سرهنگ سابق ارتش ایران را پس از فریب در سال 2019 به ماموران اطلاعاتی ایران تحویل دادند و قرار بود که دو فرد دیگر با اسامی اختصاری میمره که در نیروی دریایی ایران فعالیت می‌کرده و همچنین فردی به نام سین گاف را که سال گذشته از ایران گریخته بود روبوده و به ماموران ایرانی تحویل دهند که نقشه آنها لو رفته و طرح ربایش خونسا شده است. نهادهای امنیتی ایران متهمند که در چند سال گذشته در مرگ و ربایش شماری از مخالفان حکومت در ترکیه به طور مستقیم نقش داشتند. حسین آقایی، پژوهشگر امنیت بین الملل در ازمیر ترکیه، در ارزیابی اقدامات ماموران اطلاعاتی ایران در ترکیه به رادیو فردا میگوید:
یکی از دلایل اصلی گستردگی اقدامات ترور جمهوری اسلامی، حالا مشخصا در خاک ترکیه، این هستش که خب رفت آمد بین ترکیه و ایران بسیار راحت هست، چون بدون ویزا هر فردی میتونه 90 روز در ترکیه اقامت داشته باشه. بنابراین برای جمهوری اسلامی بسیار راحت هست که بتونه نیروها و عوامل خودش رو درگیر این طرح‌ها و نقشه‌ها بکنه، چون فقط کافی است که برای این افراد پاسپورت خود صادر بکنه و این افراد میتونن به ترکیه سفر بکنن و عوامل دیگری رو برای نقشه و طرحهای خودشون بخوان تطمیع بکنن. حالا شهروندان ایرانی مقیم ترکیه باشن این افراد، یا اینکه شهروندان خود ترکیه باشن. برای این قبیل اقدامات جمهوری اسلامی که حالا ما از قتل رئیس شبکه جم تی وی داشتیم و قتل مسعود مولوی آبان 98، طرح ربایش خلبان سابق ارتش و بعد ربایش حبیب اسیبت رهبر جنبش حرکت النضال که اون آخری موفقیت آمیز بود، این قبیل اقدامات باعث میشه که ترکیه تا حدی ناامن نشون داده بشه. بنابراین این اقدامات برای وجه ترکیه خوب به نظر نمیشه. بنابراین این طور به نظر میاد که ترکیه داره سعی میکنه که یک خطوط قرمزی رو برای جمهوری اسلامی تعیین بکنه، اون هم در شرایطی که سعی میکنه ترکیه روابط خودش رو با کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و اسرائیل بهبود ببخشه.
در همین حال روز جمعه 22 بهمن در خبر دیگر، رسانه‌های ترکیه و اسرائیل اعلام کردند در همکاری سازمان‌های اطلاعاتی دو کشور طرح ترور یک تاجر اسرائیلی ساکن استانبول به نام یائیر گلر که از سوی دستگاه اطلاعاتی ایران برنامه ریزی شده بود خنثی شده است و 8 نفر هم در این رابطه بازداشت شدند. بر اساس ارزیابی دو کشور، نهادهای اطلاعاتی حکومت ایران برای گرفتن انتقام کشته شدن محسن فخری‌زاده، دانشمند ارشد برنامه هسته‌ای این کشور، طرح ترور یائیر گلر را به چند شهروند ترکیه‌ای که با رژیم ایران در ارتباط هستند محول کرده بود. یائیر گلر 74 ساله صاحب یک کارخانه فناوری در زمینه صنایع هوا و فضا است. به اعتقاد حسین آقایی، پژوهشگر امنیت بین‌الملل، رسانه‌ای شدن این موضوع می‌تواند با سفر آتی اسحاق هرتزوگ رئیس جمهور اسرائیل به آنکارا ارتباط داشته باشد.
هم اسرائیل و هم ترکیه اخیراً نسبت به عادی سازی روابط دیپلماتیکی خودشون اعلام آمادگی کردن. فراموش هم نکنیم که ترکیه میخواد که خودش رو به عنوان جایگزین قبرس و یونان برای انتقال گاز اسرائیل به اروپا هم معرفی بکنه.
اسرائیل که در سالهای اخیر از خنثی کردن طرح‌های متعدد منتسب به ایران با هدف بمب‌گذاری و کشتن یهودیان در نقاط مختلف جهان خبر داده، بعد از کشته شدن محسن فخری‌زاده اعلام کرد که نیروهای وابسته به رژیم تهران برای کشتن بازرگان اسرائیلی در قبرس هم مقدمه چینی کرده بودند. مقامات حکومت ایران دست داشتن در آن عملیات را رد کردند.
آیا سرانجام باشگاه‌های نامدار ایران خصوصی می‌شوند؟ فریبرز غریب و اخبار ورزشی.
رئیس سازمان خصوصی سازی ایران روز گذشته ضمن تایید واگذاری بخشی از سهام دو باشگاه پرسپولیس و استقلال در اواخر بهمن ماه جاری از قیمتگذاری این دو باشگاه خبر داد. حسین قربانزاده با اعلام خبر واگذاری حدود 10% از سهام سرخابی ها در بازار بورس در مورد ارزش نهایی این دو باشگاه می گوید:
ارزش گذاری دو باشگاه در این جلسه تصویب شد. ارزش نهایی باشگاه پرسپولیس 3210 میلیارد تومان و ارزش نهایی باشگاه استقلال 2780 میلیارد تومان. این ارزش گذاری کارشناسان رسمی دادگستری از دارایی های این دو باشگاه و به ویژه دارایی نامشهود که برند این دو باشگاه هست مورد تصویب اعضای هیئت واگذاری قرار گرفت.
خصوصی نبودن دو باشگاه پرسپولیس و استقلال یکی از ایرادهای مهم AFC طی چند سال گذشته به روند حرفه‌ای شدن سرخابی‌ها بوده و به همین دلیل هر دو باشگاه پرسپولیس و استقلال از حضور در لیگ قهرمانان آسیا در سال 2022 میلادی محروم شدند. در آغاز هفته 17 لیگ برتر فوتبال ایران روز گذشته 3 دیدار انجام شد. سپاهان 4-1 نفت مسجد سلیمان را شکست داد، مس رفسنجان 3-1 میزبانش پدیده مشهد را مغلوب کرد و نفت آبادان هم با 1 گل از سد تراکتور تبریز گذشت. هفته 17 جام خلیج فارس روز یکشنبه پیگیری می شود که در 2 دیدار مهم پرسپولیس به مهمانی نساجی مازندران می رود و استقلال میزبان ذوب‌آهن اصفهان است. در سایر بازی‌های یکشنبه گلگهر سیرجان با فجر سپاسی شیراز، پیکان با هوادار و فولاد خوزستان با آلومینیوم عراق رو در روی یکدیگر سفارایی خواهند کرد. از پکن میزبان بازی‌های المپیک زمستانی خبر رسیده آزمایش دوم دوپینگ حسین ساوش نمشکی، ملی پوش اسکی ایران و پرچمدار کاروان این کشور در این بازی‌ها مثبت شد و نام او به عنوان اولین ورزشکار دوپینگی در المپیک زمستانی 2022 پکن به ثبت رسید. و رامین رضاییان مدافع پیشین تیم فوتبال پرسپولیس پس از چند فصل جدایی از این تیم شب گذشته به جمع سرخپوشان بازگشت. رامین رضاییان شنبه شب پس از فسخ قراردادش با باشگاه الدوحیل قطر طی چند روز آینده راهی ایران خواهد شد تا در ادامه فصل جاری لیگ برتر با سرخپوشان به میدان برود. مدت قرارداد رضاییان با پرسپولیس دو فصل و نیم خواهد بود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
پایان بخش برنامه نیمه شب روزنه است به عمق مسائل مستمر حقوق بشر در جمهوری اسلامی.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
خواست گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل از جامعه جهانی برای پاسخگو کردن جمهوری اسلامی به موارد نقض حقوق بشر، اعتصاب قضای آرشام رضایی، آغاز محاکمه جمشید شارمهد و دیگر اخبار حقوق بشری در مجله این هفته. سلام، روزبه بلهری هستم که همراه با شما مروری بر اخبار حقوق بشری هفته گذشته خواهم داشت. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران از جامعه جهانی خواست تا جمهوری اسلامی را در قبال موارد نقض حقوق بشر مانند اعدام‌های خودسرانی سال 67 و سرکوب اعتراض‌های آبان 98 پاسخگو کند. جاوید رحمان بر لزوم انجام یک تحقیق مستقل، بی‌طرفانه و شفاف و منطبق با استانداردهای بین‌المللی برای روشن شدن ابعاد نقض فاحش حقوق بشر در جمهوری اسلامی تاکید کرد. هادی قائمی، سخنگوی کمپین حقوق بشر در ایران:
این درخواست آقای جاوید رحمان به طور جدی در مورد پاسخگویی حکومت ایران در قبال نقض وثیق حقوق بشر در ایران در دهه‌های گذشته نقطه عطفی هست در گزارشاتی که در این 10 سال گذشته گزارشگر اول و همکنون هم در 5 سال گذشته آقای جاوید رحمان انجام داده. معمولا این گزارش ها به موارد متعدد نقض حقوق بشر میپردازه و اونها رو مکتوب میکنه و مستند میکنه، اما همکنون این روند تشدید وضعیت نقض حقوق بشر در ایران انقدر وسیع شده و به جایی رسیده که هیچ گونه پاسخگویی وجود نداره که در سطح سازمان ملل جاوید رحمان این رو مطرح میکنه و در این حال فضای درون خود ایران هم بسیار در این مورد مهم هست در ترسیم این فضا و اتفاقاتی هم که در خارج کشور در 1 سال گذشته افتاده بسیار چشمگیر بوده. در 43 سال گذشته ببینید از یک طرف دادگاه حمید نوری در سوئد، یک دادگاه مستقل بی‌طرف که داره به اون میپردازه و شواهد جمع میکنه، بسیار این مسئله رو به طور جدی مطرح کرده. از آن سوی دادگاه هواپیمای اوکراینی و قربانیان اون در کانادا و همچنین دادگاه مردمی آبان در لندن بسیار فعالیت‌های چشمگیری بودند که به طور حقوقی و جدی به این مسئله عدم پاسخگویی پرداخته بشه و زاویه‌های مختلف اون روشن بشه. و در این حال بسیاری از موارد نقض حقوق بشر مثل اعدام‌های گسترده، سرکوب معترضان خیابانی، وضعیت زندانیان سیاسی و حتی تعداد مرگ‌های زیادی که در زندان‌ها اتفاق می‌افته همراه با جنبش‌های مدنی و اجتماعی که در ایران در حال اتفاق هست، تلفیق همه اینها با گزارش جاوید رحمان یک شرایط جدید بین‌المللی رو به وجود آورده که در وهله اول در شورای حقوق بشر کارزار وجود داره اگه اراده سیاسی از سوی اعضا و دولت‌هایی که در شورای حقوق بشر هستن وجود داشته باشه. یعنی اینکه شورای حقوق بشر فراتر از این کارهایی که آقای جاوید رحمان میکنه باید تلاش کرد که تصویب کنه که یک کمیسیون مستقل تحقیق و تفحص در این موارد به وجود بیاد.
جاوید رحمان در گزارش خود با اشاره به افزایش چشمگیر شماره اعدام‌ها به ویژه متهمان پرونده‌های مربوط به مواد مخدر در سال گذشته میلادی نوشت، تنها در سال 2021 دست کم 275 تن از جمله دو کودک مجرم در ایران اعدام شدند. همچنین 40 تن از اعدام شدگان شهروند بلوچ و 50 تن شهروند کرد بودند. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد به سرکوب خشونتبار و گسترده اعتراض‌ها به بی‌آبی و تبعیض سیستماتیک در بیش از 20 شهر استان خوزستان در سال جاری اشاره کرد. اعتراض‌هایی که از آن به عنوان قیام تشنگان یاد شده است و سپس به دیگر شهرهای ایران از جمله در استان‌های اصفهان، لرستان، آذربایجان شرقی، تهران و البرز گسترش یافت. او تاکید کرد که نیروهای امنیتی و یگان ویژه جمهوری اسلامی همراه با ماموران لباس شخصی مسلح معترضان را هدف شلیک مستقیم گلوله قرار دادند که منجر به کشته شدن دست کم 8 تن از جمله دو کودک شد. هادی قایمی به این پرسش که این گزارش‌ها یا کمپین‌ها تا چه اندازه می‌توانند در بازداشتن جمهوری اسلامی از تکرار اقدامات سرکوبگرانه علیه معترضان و مخالفان موفقیت‌آمیز باشند پاسخ می‌دهد.
توجه جهانی می‌تونه روی محاسبات جمهوری اسلامی و تصمیماتی که می‌گیره تأثیر بسیاری داشته باشه. من فکر می‌کنم که ادامه این جنبش‌ها در ایران، نارضایتی‌ها در ایران دوباره شرایطی رو به وجود خواهد آورد که حکومت باید تصمیم بگیره یا با کشتار وسیعی مانند آبان 98 سیاستش رو پیش میبره یا اینکه زیر این فشارهای درون کشور و خارج کشور رفتار دیگری رو در پیش میگیره و صدای معترضان رو میشنوه. و در واقعیت این هست که تمام تلاش ما درون و خارج کشور باید این باشه که برای معترضین و فعالین فضا ایجاد بشه و حکومت عقب بکشه و اونها رو به رسمیت بشناسه. به رسمیت شناختن صدای اونها از سوی جامعه جهانی، از سوی گزارشگر ویژه حقوق بشر و مخصوصا دولت‌هایی که با ایران در حال مذاکره هستند در ماه‌ها و سال‌های آینده بسیار اهمیت خواهد داشت. پس این گزارش‌ها این پایه رو به وجود میاره که فعالین درون کشور به رسمیت شناخته بشن و حکومت در قبال اونها محاسبات دیگری رو بکنه با محاسبات خشنی که تا حالا داشته. و امیدوارم که فضای درون کشور باز بشه تا به طور مسالمت جویانه فعالین و حتی نیروهای سیاسی بتونن بیشتر حکومت رو به عقب برسونن تا یک راه حل جدی برای بحرانی که درش هستیم. و این بحران فقط بحران حقوق بشری نیست، بحران حقوق بشری نمونه بارزی ازش هست، ولی وضعیت اقلیمی، وضعیت اقتصادی، وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، تمام اینها در حال فروپاشی هست و اگر جامعه جهانی بهش توجه نکنه حکومت خود دستش رو خیلی بازتر خواهد دید. ولی اینجور این نوع گزارش ها و ادامه این توجه ها روی محاسبات نهادهای حکومتی در مقابل با معترضین و فضای ملتهب و جنبش ها تأثیر گذار خواهد.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در گزارش خود از شلیک به کولبران در نقاط مرزی کردستان و سیستان بلوچستان سخن گفته و از بازداشت 500 فعال مدنی و سیاسی کرد ابراز نگرانی کرده است. موضوعات دیگری مانند توقیف رسانه‌ها و بازداشت شهروند خبرنگاران و فعالان صنفی و مدنی، سانسور و شرایط تبعیض‌آمیز علیه زنان و اقلیت‌ها به ویژه بهائیان از دیگر محورهای گزارش اخیر جاوید رحمان هستند. آرشام رضایی فعال مدنی زندانی در اعتراض به عدم رسیدگی پزشکی و مخالفت با اعزام او به مرخصی درمانی از روز 18 بهمن اعتصاب قضا و دارو را آغاز کرده است. آقای رضایی در پیامی صوتی که از زندان منتشر کرده گفته است:
مدت هاست که از ناحیه معده دچار ناراحتی می باشم، به طوری که هضم غذا برایم سخت می باشد و معده هم غذا را پس می زند. از آقایان می پرسم درمان تعریف و مفهومش چیست، چون ما چیزی به نام درمان در زندان نداریم.
تمام زندان برقرار شد، تمام گیرنده زندانی می باشد
و نهایتاً شناسایی درد و تسکین درد با داروهای تاریخ گذشته و مشابه. در مورخ 12 بهمن ما به بیمارستان رجایی کرج منتقل شدم که بعد از انجام آزمایشات اندوسکوپی مشخص شد به فتق هیاتال، عفونت معده و زخم از نشر مبتلا شده. پس از گذشت چند روز از انجام آزمایش ها، دارویی که پزشک متخصص برایم تجویز کرده هنوز به دستم نرسیده. زیرا داروخانه زندان مثل همه جای ایران با کمبود دارو مواجه است. یکی از دلایلی که به وضعیت بد جسمانی و حفظ سلامتی زندانیان دامن می‌زند، فشارهای روحی و روانی میباشد که در تداوم این وضعیت مسئله حادتر می‌شود. از آنجایی که 25 ماه از محکومیت 5 ساله ام را سپری نمودم، شرایط برخورداری از مرخصی را دارم، چرا که بیش از یک سوم از میزان محکومیتم را گذراندم. اما تا کنون بی نتیجه مانده و راهی برایم باقی نگذاشتن که طبق قانون خودشان به ابتدایی ترین حقوق انسانیم برسم.
بی توجهی مسئولان زندان به وضعیت سلامتی زندانیان سیاسی، مدنی و عقیدتی که در مواردی منجر به مرگ آنها شده است سابقه دارد، از جمله بکتاش آبتین، شاعر و عضو کانون نویسندگان ایران. در این حال حدود 260 تن از فعالان کارگری، مدنی و سیاسی در داخل و خارج از ایران در نامه‌ای خواستار پایان دادن فشارها بر آقای رضایی و دیگر زندانیان عقیدتی و سیاسی شدند. دادگاه جمشید شارمحت، زندانی دو تابعیتی، روز 17 بهمن در دادگاه انقلاب اسلامی تهران آغاز شد. در پی برگزاری نخستین جلسه دادگاه آقای شارمحت، دختر او غزاله شارمحت به رادیو فردا گفت:
قبل از دادگاه، یعنی البته اسمش دادگاه نمیشه گذاشت، هیچ تماسی با ما نداشتن. طولانی ترین مدتی بودش که با ما تماس نداشتن، از سپتامبر تا الان، یعنی میشه 6 ماه. اصلا نمیدونستیم زنده است، چی شده، کجا هستش، هیچی نمیدونستیم، چون هیچ تماسی نمیتونستن بگیرن. تو تماسای کمی هم که قبل از اون میتونستن بگیرن با ما درباره پرونده و اینا هیچ صحبتی نمیتونستن بکنن. ما هیچ کدوم دسترسی به پرونده نداشتیم، وکیلشون دسترسی به پرونده نداشت، وکیلشون رو نتونستن حتی یک دفعه ببینن. این وکیلایی که اجازه دارن به پرونده دست بزنن، وکیلای تصفیری از خود جمهوری اسلامی هستن، فقط بکنم 100 نفر هستن روی لیست هستن، من نمیدونستم، و فقط اونا میتونن دسترسی داشته باشن، چون میگن یک کیس امنیتی هستش که امنیتش رو نمونم چی هستش، چون همه چیزها رو به عنوان تبلیغاتی خود جمهوری اسلامی میده بیرون، هیچ امنیتی نیستش توش.
خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه با استناد به کیفرخواست ادعای دادستان نوشت که جمشید شارمحت با اتهام‌های چون بمب‌گذاری در حسینیه‌ای در شیراز، قصد انفجار سد سیوند شیراز و تهیه بمب برای انفجار حوزه علمیه آیت الله گل پایگانی روبروست. خبرگزاری تسنیم نیز به نقل از نماینده دادستانی، اتهام وی را افساد فی‌الارض از طریق طراحی و هدایت اقدامات تروریستی و بمب‌گذاری اعلام کرد. آقای شارمحت مرداد سال 99 در سفر به دبی به دست ماموران امنیتی جمهوری اسلامی ربوده و به ایران منتقل شد. رسانه‌های رسمی و نهادهای امنیتی او را به عنوان رئیس گروه تندر منتسب به انجمن پادشاهی ایران در آمریکا معرفی کرده‌اند. غزاله شارمحت پدرش را یک فعال رسانه‌ای علیه جمهوری اسلامی عنوان کرده و ضمن رد همه اتهامات از جمله تروریست خواندن او گفته است که فعالیت‌های رسانه‌ای پدرش جرم نبوده و در راستای آزادی بیان بوده است. سهیلا حجاب، زندانی سیاسی و از مخالفان حجاب اجباری، در زندان کرمانشاه به کرونا مبتلا شده است، اما خدمات پزشکی به زندانیان این زندان به دلیل تعطیلی بهداری متوقف شده است. آرش صادقی، زندانی سیاسی سابق، در توییتی ضمن اعلام این خبر نوشت که خانم حجاب به همراه 13 زندانی دیگر در بند زنان زندان کرمانشاه به کرونا مبتلا شده است، اما بهداری این بند به دلیل نبود پزشک متخصص تعطیل است و فقط در صورت شرایط اورژانسی اجازه انتقال زندانی به بیمارستان صادر می شود. سهیلا حجاب در خرداد 98 به دست نیروهای امنیتی بازداشت و اواخر اسفند همان سال با تودیع قرار وثیقه 3 میلیارد تومانی تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد. او سپس برای اتهاماتی امنیتی از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تهران به 18 سال حبس محکوم شد که 5 سال از آن به عنوان اشد مجازات قابل اجراست. دادگاه انقلاب اسلامی تهران شکیلا منفرد، زندانی سیاسی را به 2 سال و 8 ماه حبس و پرداخت 10 میلیون تومان جزای نقدی محکوم کرد. این حکم پس از محاکمه خانم منفرد به اتهام‌های امنیتی جدید چون نشر اکاذیب و عضویت در گروه‌های مخالف نظام صادر شد. او روز 12 اردیبهشت امسال از زندان اوین به زندان قرچک فرامین تبعید شد و اکنون دوران محکومیت خود را در این بازداشتگاه سپری می‌کند. دادگاه انقلاب اسلامی تهران پیش از این شکیلا منفرد را به 6 سال زندان و 4 ماه کار اجباری در جهاد کشاورزی محکوم کرده بود. این حکم در دادگاه تجدید نظر تهران به 4 سال و 2 ماه زندان کاهش یافت. نصرت بهشتی، فرهنگی بازنشسته ساکن مشهد، با دریافت ابلاغیه کتبی از سوی اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب مشهد برای گذراندن ادامه حبس تعزیری 5 سال خود احضار شد. خانم بهشتی در مرداد سال جاری به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی بازداشت و سوی دادگاه انقلاب اسلامی مشهد به 5 سال زندان محکوم شد. او سپس به دلیل بیماری کلیوی خود به قید وثیقه 1,200,000,000 تومانی به طور موقت آزاد شد. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم. در انتظار پیام‌ها و نظرات شما در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا دریچه دیگر و شنبه آینده شاد و پایدار باشید.